ازدواج با ماریلین. در سال 1954 زمانی که با ماریلین ازدواج کردم، او فرانسه دوستی دو آتشه بود. از آنجا که یک سال تحصیلی خود را در فرانسه گذرانده بود، آرزو داشت ماه عسل به اروپا سفر کنیم، در حالی که من پسری شهرستانی که هیچگاه پایش را از شمال شرقی ایالات متحده بیرون نگذاشته بود، برای رفتن به خارج کوچکترین علاقه‌ای نداشتم. اما او بسیار زیرک بود. گفت: نظرت در مورد ماه عسل تو فرانسه با موتورسیکلت چیه؟ او واقف بود که من مجذوب دوچرخه و موتورسیکلتم و می دانست هیچ کس در آمریکا نمی تواند چنان وسیله نقلیه اجاره کند. به من گفت: بیا اینو ببین. و بعد هم یک آگهی اجاره موتور وسپا در پاریس را در دست من گذاشت. پس به سوی پاریس حرکت کردیم. من با هیجان بسیار یک موتور وسپای بزرگ از مرکز اجاره وسایل نقلیه در نزدیکی طاق پیروزی پاریس اجاره کردم. با اینکه در زندگیم موتور وسپا را حتی لمس هم نکرده بودم، چه برسد به راندن آن، بایستی به مدیر مشکوک مرکز اطمینان می دادم که رانندهی با تجربه هم. سوار وسپا شدم و در نهایت آرامش از او درباره جای استارت و پدال گاز پرسیدم. با چهره بسیار نگران دکمه کوچک استارتر را به من نشان داد و گفت که چرخش دسته ها میزان گاز را کنترل می کند. گفتم: اوه، توی آمریکا فرق می کنه. و بدون کلام دیگری برای تمرین بیشتر به طرف ماریلین که عاقلانه تصمیم گرفته بود در کافی شاپی در آن نزدیکی منتظرم بماند حرکت کردم. افسوس که در خیابانی یک طرفه افتادم که مرا با خود به شاهراه گیج کننده و دورانی طاق پیروزی هدایت کرد. آن رانندگی 90 دقیقه ای یکی از ترسناکترین تجربیات زندگیم بود. اتومبیل‌ها و تاکسی‌ها به سرعت از دو طرف من می‌گذشتند. صدای بوق‌ها بلند بود. پنجره‌ها پایین کشیده می‌شد و فریادها و مشت‌های گره شده نثار من می‌شد. من زبان فرانسه را نمی‌فهمیدم، ولی حس عمیقی به من می‌گفت آن صداهای ناهنجار و جملاتی که بر سر من فرود می‌آمد قطعاً کلماتی با مضمون به فرانسه خوش آمدید نبود. دور سرگردان شاید 30 باره من مانند جهانگردی بیباکانهی به دور طاق پیروزی بود، اما یک ساعت و نیم بعد وقتی به کافی شاپ کنار مرکز اجاره رسیدم تا همسرم را بردارم، آموخته بودم چگونه وسپا را برانم. ما 3 هفته پیش از آن در 27 ژوئن 1954 در مریلند پیوند زناشویی بسته بودیم و جشن عروسیمان به صرف غذای مفصل در کلوب ایندیان سپرینگ کانتری که متعلق به عموی متمول ماریلین ساموئل ایگ بود برگزار شده بود. ما بایستی بلافاصله پس از عروسی برای سفر ماه عسلمان به اروپا پول تهیه می کردیم. پدر و مادر من با پرداخت شهریه مدرسه پزشکیم مرا حمایت مالی می کردند و امکان این که از آنها برای هزینه این سفر کمک بخواهم غیر ممکن بود. از 2 سال قبل من و جی عموزادم برای خود غرفه ای ساخته بودیم و برای جشن 4 ژوئیه وسایل آتشبازی می فروختیم. جی همان کسی بود که با من $30 شرط بسته بود که من با ماریلین ازدواج نخواهم کرد. سال پیش، کاسبی ما از فروش وسایل آتشبازی به دلیل بارندگی سنگین در 3 و 4 ژوئیه افتضاح بود. با مشورت یک دیگر تصمیم گرفتیم تمام موجودی باقی مانده از دیگر غرفه ها را به قیمت بسیار نازل بخریم و آنها را در بشکه های استیل روغن برای سال بعد نگهداری کنیم. این نحوه ذخیره سازی را سال قبل امتحان کرده بودیم و هیچ کدام از وسایل آتشبازی پس از 1 سال هیچ آسیبی ندیده بودند. در روزهای اول ماه ژوئیه از برکت هوای گرم و درخشان برخوردار شدیم و من توانستم بیش از مبلغ مورد نیاز برای بردن عروسم به ماه عسل اروپایی پول تهیه کنم. بلافاصله پس از اجاره وسپا، من و مارلین با کوله پشتی های کوچکی راهی نواحی روستایی فرانسه شدیم. طی 3 هفته با موتور خود از لوبرولی، نورماندی و بریتانی گذر کردیم و به کاوش در قلعه ها، کاخ ها و کلیساهای زیبا پرداختیم و از رنگ آبی معجز آسای شیشه های کلیسای جامع شارتر مسحور شدیم. و حین سیاحت به خانواده دوست داشتنی که در 2 هفته اول ورود مارلین به فرانسه از وی میزبانی کرده بودند سر زدیم. هر روز در راه نهارمان را در مراتع زیبا با مائده نان فرانسوی، شراب و پنیر صرف می کردیم. والدین مارلین مذهبی نبودند و از هیچ قانون تغذیه مذهبی تبعیت نمی کردند. در حالی که من یکی از اعضای ارتش عظیم یهودیان غیر منطقی هستم که باورهای مذهبیم را دور ریختم. پس از 3 هفته به پاریس برگشتیم. قطاری به مقصد نیس گرفتیم. سپس یک ماشین فیات توپولینو اجاره کردیم تا 1 ماه در ایتالیا سیاحت کنیم. یکی از خاطرات واضحی که از سیر و سیاحتمان در ایتالیا در خاطرم مانده، اولین شب اقامتمان در مهمانسرای کوچکی روبروی دریای مدیترانه است. ما برای شام آن شب منوی با قیمت ثابت را انتخاب کرده بودیم و برای دسر ظرف بزرگی از میوه‌های مختلف روی میز ما قرار گرفت. خیلی خوشحال شدیم. پولمان رو به اتمام بود و جیب‌هایمان را برای آذوقه روز بعد پر از میوه کردیم. فردای آن روز پس از پرداخت قبض، مثل 2 ابله متوجه شدیم تمام میوه ها شمرده شده بودند و ما برای هر میوهی که کش رفته بودیم مبلغ سنگینی پرداختیم. با اینکه این سفر سفری معرکه بود، به خاطر دارم در اغلب موارد احساس ناشکیبایی و کلافگی می کردم. شاید به دلیل شوک فرهنگی، و شاید به دلیل اینکه نمی‌دانستم چگونه باید زندگی را بدون حرص و جوش تحصیل سپری کنم. این حس ناآرامی‌ام در تمام سال‌های جوانی مرا به ستوه آورد. اگر از بیرون می‌نگریستی، زندگی پرزرق و برقی داشتم. با زنی که به او عشق می‌ورزیدم، ازدواج کرده بودم. پذیرش مدرسه پزشکی را گرفته بودم و از عهده تمام جوانه به زندگیم به خوبی برمی آمدم. اما در درونم هیچ وقت آرام نبودم. هرگز اعتماد به نفس نداشتم و هیچگاه به منبع اصلی اضطرابم دست نیافتم. همواره سایه حسی نامفهوم با من بود. حسی که به من می گفت کودکیم به من زخمی عمیق وارد کرده است. حس عدم تعلق، حس بی ارزش بودن و مانند دیگران لایق نبودن. چقدر دوست دارم با آرامشی که امروز دارم دوباره با آن سفر بروم. امروز پس از گذشت 60 سال خاطرات آن ماه عسل همچنان خنده بر لبانم می نشاند. به هر حال جزئیات روز عروسی من از ذهنم پاک شده، به غیر از یک تصویر. در پایان ضیافت نهار جشن عروسی بزرگمان، عموی مارلین سام ایگ، پدر سالار عبوس و ترش روی خانواده که بخش چشمگیری از سیلور سپرینگ مریلند را ساخته بود و با حکمرانان رفته آمد داشت و چندین خیابان را به نام فرزندان خود کرده بود و هیچگاه در گذشته نپذیرفته بود که با من هم کلام شود، به طرف من آمد. دستش را بر شانه من گذاشت و در حالی که با دست دیگرش به جمع مهمانان اشاره می کرد، آرام در گوش من زمزمه کرد: تبریک پسرم، گل خانواده رو زدی و بردی. کلام حمایتگر عموسام هنوز به درستی در گوشم صدا می کند. به ندرت روزی از زندگیم می گذرد بدون اینکه از داشتن شایستگی زندگی با مارلین احساس قدردانی نکرده باشم. روان پزشکی و اولین بیمار من. نخستین جلسه آموزش عملی من در رشته روان پزشکی در بهار سال 1955 طی سال سوم مدرسه پزشکی در بیمارستان شهر بستان بخش بیماران سرپایی شروع شد. الزامی بود که هر دانشجوی پزشکی بیماری را 12 هفته به شکل هفتگی ملاقات کند و مورد را در کنفرانسی رسمی در حضور دیگر دانشجوهای کاردانی و 12 تن از اعضای دانشگاه که اکثراً از اعضای با ابهت انجمن روانکاوی بستان بودند ارائه دهد. من در کنفرانس دانشجوهای دیگر شرکت کرده بودم و از واکنش بی‌رحمانه دانشگاهیان به خود لرزیده بودم. به نظر می رسید آنان برای رقابت و نمایش خبرگی و فضل و دانش خود بدون ذره همدلی و نرمی عکس العمل نشان می دادند. نوبت من بعد از کار با مریضم پس از تقریباً 8 جلسه بود. با صدای لرزان آغاز کردم. تصمیم گرفته بودم رویه دیگر دانشجوها را در ارائه مورد دنبال نکنم. آنان از ساختار سنتی و رسمی استفاده می کردند. شکایت اصلی بیمار، گذشته بیمار، تاریخچه خانوادگی، تحصیلات و معاینه روانپزشکی تفصیلی. در عوض من با آن چیزی آغاز کردم که به نظرم طبیعی تر بود. برای آنان داستان تعریف کردم. با زبانی بسیار ساده، 8 جلسه ملاقاتم با موریل، زنی جذاب با موهای سرخ براق، نگاهی غمگین و صدای لرزان، جوان و لاغر را توصیف کردم. در ملاقات اولم برای موریل توضیح داده بودم که دانشجوی پزشکیم و تعلیماتم را تازه آغاز کردم و طی 12 جلسه آینده او را خواهم دید. از او پرسیده بودم برای چه منظوری به کلینیک ما مراجعه کرده و او با صدای نرم پاسخ داده بود من هم جنسگرا هستم. در آن لحظه مکث کرده آب دهانم را به سختی فرو داده و پاسخ داده بودم ممکنه بیشتر توضیح بدی؟ او برای من توضیح داده بود هم جنسگرا به چه معناست و زندگیش چگونه است. من برای آنکه به او کمک کنم تا حرف بزند، از او سوالاتی کرده و گفته بودم که شجاعتش را برای این گونه بی‌پرده صحبت کردنش می ستایم. به او گفته بودم که نهایت سعیم را خواهم کرد که در 3 ماه آینده کمکش کنم. در آغاز جلسه بعد با موریل، نزد او اعتراف کرده بودم که تا چه حد از قبول نادانی خود خجالت زده بودم. او به من گفته بود که گفتگوی ما اولین گفتگو برای او بوده و من اولین مردی بودم که او توانسته داستان واقعی خود را برایش فاش کند و دقیقاً صداقت من بوده که برای وی این امکان را ایجاد کرده تا به بی‌پرده صحبت کردن خود ادامه دهد. برای هزار توضیح دادم که من و موریل به هم نزدیکتر شده ایم. او مشتاقانه منتظر دیدار بعدی ماست. اینکه ما در مورد رابطه وی با معشوقش به همون شکلی که هر نوع رابطه انسانی دیگری را بررسی می کنیم گفتگو می کنیم. او اینک با من ارتباط چشمی برقرار می کند. در حال بازگشت به زندگی است و به من گفته از اینکه تنها 4 جلسه دیگر مانده ناراحت است. پس از پایان ارائه مورد روی صندلی نشستم، سرم را پایین انداختم و برای یورش و حمله آنان خودم را آماده ساختم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ کس چیزی نگفت. پس از سکوتی طولانی، دکتر مالامود رئیس بخش و دکتر باندلر استاد روانکاوی برجسته هم رأی بودند که ارائه مورد من به اندازه کافی گویا بوده و آنها نظریه دیگری برای اضافه کردن ندارند. تک تک اعضای دانشگاه نظری مشابه دادند. با حیرت زدگی جلسه را ترک کردم. تنها کاری که من کرده بودم روایت قصه‌ای بود که به نظرم بسیار طبیعی و راحت می رسید. در تمام دوران کارشناسی و تحصیلات پزشکی همواره احساس نامرئی بودن می کردم. اما در آن لحظه همه چیز تغییر کرد. در حالی جلسه را ترک کردم که با خود می گفتم شاید من چیزی خاص برای ارائه به این حوزه کاری در چنته داشته باشم. در 2 سال آخر مدرسه پزشکی، زندگی مشترک من هم شیرین بود و هم پردغدغه. فشار مالی داشتیم و در بیشتر مواقع والدینم ما را حمایت می کردند. ماریلین با کار پاره وقت در دندان پزشکی درآمد اندکی داشت و در این حال هم دوره فوق لیسانسش را در رشته تدریس در دانشگاه هاروارد ادامه می داد. من هم با فروختن خونم به بیمارستان اندکی درآمد داشتم. برای اهدای اسپرم هم تقاضا داده بودم، اما اورولوژیست به من گفته بود که تعداد اسپرم هایم بسیار کم است و برای بچه دار شدن تأخیر نکنم. او چقدر در اشتباه بود. ماریلین بلافاصله در ماه عسل من باردار شده بود. ما نام میانی دخترمان ایو را فرانسیس گذاشتیم، به معنای محصول فرانسه، و 1.5 سال بعد همزمان با 4 سال تحصیلی من در مدرسه پزشکی ماریلین دوباره باردار شد. کاردانی بالینی من در 2 سال آخر مدرسه پزشکی ساعتهای طولانی کار را طلب می کرد، اما اضطرابم به نوعی آرام گرفته بود و شاید جایش را به خستگی صادقانه و حس خوشنودی ناشی از کمکم به بیماران داده بود. من بیشتر به روان پزشکی متعهد شده و مطالعه وسیع در این حوزه را آغاز کرده بودم. صحنه های وحشتناکی از دوره کاردانی روان پزشکی در ذهن من نقش بسته است. اتاقی مملو از مجسمه انسان در بیمارستان دولتی بستان. یک بخش که تماماً بیماران کاتاتونی در آن زندگی می کردند و زندگی خود را در بی حرکتی مطلق می گذراندند. بیماران بی صدا و خاموش ساعتها در یک حالت می ایستادند. برخی کنار تختشان، بعضی کنار پنجره. عده‌ای هم نشسته بودند و زمزمه می کردند، اما اکثراً در سکوت بودند. تنها کاری که کارکنان بیمارستان می توانستند انجام دهند این بود که به آنها غذا بدهند، زنده نگهشان دارند و با مهربانی با آنها صحبت کنند. چون این صحنه هایی در میانه دهه 1950 و پیش از ساخت اولین قرص آرام بخش تورازین در بیمارستان های بزرگ دیده می شد. خیلی زود پس از تورازین استلازین به بازار آمد و پس از آن انواع آرامبخش های اصلی و مؤثرتر و جدیدتر به دنیای علم سرازیر شد. تصویر دیگری از بیمارستان دولتی بستون در ذهن من ماندگار شده است. در مرحله از دوره کاردانی اجازه یافتم ناظر یکی از جلسات گروهی دکتر ماکس دی باشم. او از روانپزشکان دانشگاه هاروارد بود و سرپرست گروهی 12 نفره از رزیدنت های بیمارستان که بایستی روند کار گروهی را بررسی می کردند. من که دانشجوی پزشکی بودم اجازه داشتم تنها در یکی از این جلسات حضور داشته باشم، اما حق مشارکت و حتی ادای یک کلمه را هم نداشتم. با اینکه بیش از نیم قرن از آن زمان گذشته، تصویر آن اتاق را از دریچه چشمان ذهنم به روشنی می‌بینم. رزیدنت ها و دکتر دی در مرکز یک اتاق بزرگ حلقه زده بودند. من گوشه اتاق خارج از آن دایره نشسته بودم و به خاطر می‌آورم که تا چه حد مجذوب این ایده شده بودم که یک گروه دور هم جمع شوند و درباره احساسات خود با یکدیگر گفتگو کنند. چه خط مشی خارق‌العاده‌ای. اما این حس سریع از بین رفت. سکوتی طولانی بین آنان حکم فرما بود و همه معذب به نظر می رسیدند. دکتر دی هم که سرپرست گروه بود فقط آنجا نشسته بود. چرا؟ نمی توانستم بفهمم. چرا وی سکوت را نمی شکست و کمک نمی کرد تا اعضا شروع به سخن گفتن کنند. چندی بعد در یکی از کنفرانس های بالینی دکتر دی شرکت کردم و شاهد فراست و سخنوری چشمگیر وی بودم و این خود مرا بیش از پیش گیج کرده بود. چرا وی به دست و پا زدن گروه کمک نکرده بود؟ اصلا فکرش را هم نمی کردم که خود من در زندگی حرفه‌ای‌ام سالها با این پرسش دست و پنجه نرم کنم.